فصل دوم. لحظاتی سکوت در اتاق برقرار شد و سرانجام پوارو گفت: شما فکر کردین بهتره با من؟ کمیسر اسپنس به پوارو خیره شد. چهرش سرخ‌تر شده بود. با حالتی مبهم ولی صادقانه به او نگاه می کرد. به نظر می رسید به استانداردهای اخلاقی و فکریش اعتقاد راسخ دارد و هرگز شک و تردیدی درباره درستی و نادرستی آن به خود راه نمی دهد. گفت: من عمری رو در اسکاتلند یارد گذرونده و تجربیات زیادی کسب کردم که الان خیلی راحت می تونم درباره اشخاص قضاوت کنم. در کشف ماجراهای جنایی بسیاری شرکت کردم که بعضی از اونا خیلی مشخص و روشن و تعداد دیگه برعکس پیچیده و مبهم بودن. یک مورد اونو حتما به یاد دارین آقای پوارو. پوارو به علامت تصدیق سر تکان داد. واقعا ماجرای پیچیده‌ای بود و بدون کمک شما آقای پوارو موفق به کشف اون نمی شدیم. مهم اینجاست که در نهایت شک و تردیدی برای کسی باقی نمون. ماجراهای دیگه هم به همین شکل خاتمه یافت که شاید شما از اونا خبر نداشته باشین. مثل قضیه مردی که سوت می زد. خوشبختانه به سزای جنایتش رسید. یا اون چند تا جوون که گوتمان پیرو با شلیک گلوله به قتل رسوندن. یا اون مردی که قربانیاش رو با آرسنیک می کشت. ترانترم که تبرئه شد. و انصافاً حقم همین بود. یا خانم کورتلند که خیلی شانس آورد چون ثابت شد شوهرش آدم شرور و منحرفی بود و هیئت منصفه سرانجام به براءت اون رأی داد. در این مورد به خصوص عدالت نقشی نداشت و فقط عواطف چند انسان اون رو نجات داد. قبول کنین این کار در پاره‌ای محاکم بسیار عادلانه خواهد بود. شرایط و وضعیت موجود در هر دادگاه جنایی به هر حال نظر هیئت منصفه و رأی نهایی رو به گونه‌ای تغییر خواهند داد که در سرنوشت متهم بسیار مؤثر خواهد بود. بعضی اوقات فقط احساسات حکم فرماست و متهم سعی می‌کنه احساسات هیئت منصفه رو برانگیزه که البته خیلی به ندرت اتفاق می‌افته. گاهی وکیل مدافع زبر و زرنگ و خبره این کارو می‌کنه. و گاهی هم دادستان از مسیر اصلی ماجرا منحرف میشه. بله، من شاهد موارد بسیاری بودم، ولی کمیسر اسپنس انگشت اشاره اش را به طرف پوارو تکان داد و گفت: تا حالا ندیدم مرد بیگناهی به خاطر جرمی که مرتکب نشده به دار آویخته بشه و این چیزیه که هرگز نمیخوام اتفاق بیفته به هیچ وجه، به خصوص در کشوری که من در اون زندگی می کنم. پوارو که به اسپنس خیره شده بود گفت: و حالا از اون چه ممکنه اتفاق بیفته می ترسین. ولی چرا؟ کمیسر اسپنس حرف پوارو را قطع کرد و گفت: می دونم چی می خواین بگین. قبل از اینکه بفرمایین جواب شما رو خواهم داد. تحقیقات درباره قتل خانم مک‌گینتی به من واگذار شد. وظیفم این بود که مدارک لازم و جمع‌آوری و پرونده رو تنظیم کنم. قدم به قدم جلو رفتم و تحقیقاتم رو در نهایت دقت و تعمق انجام دادم و مدارک لازم رو هم جمع‌آوری کردم. مدارک و قرائنی که فقط به یک جهت و به یک مرد منتهی می شد. پرونده که تکمیل شد اونو به مقامات بالاتر دادم. مسئولیتم پایان یافت و کار از دست من خارج شد. سپس پرونده به دادستان عمومی داده شد که تصمیمات بعدی نیز در حوزه اختیارات ایشون بود. محتوای پرونده و به ویژه مدارک موجود راهی برای دادستان عمومی باقی نمی گذاشت و اون مجبور شد دادگاه رسیدگی به این جنایت رو هرچه زودتر تشکیل بده و جیمز بنتلی دستگیر، محاکمه و سرانجام گناهکار تشخیص داده شد. بازم تکرار می کنم محتوای پرونده به گونه ای بود که هیئت منصفه نمی تونست نظر دیگه ای بده و همانطور که می دونین هیئت منصفه به هیچ چیزی جز مدارک و حقایق ذکر شده در پرونده توجهی نداره. حالا من اگه نظر دیگه ای دارم مهم نیست. مهم اینه که هیئت منصفه و هیئت رئیسه دادگاه و خلاصه همه و همه این رأی رو قبول کردن و از اون خوشنودن. ولی شما راضی نیستین. نه. چرا؟ اسپنس آه کشید و لحظه ای چانه‌اش را خاراند و متفکرانه جواب داد: نمیدونم چرا. منظورم اینه که فقط این طور حس میکنم و دلیلی برای اثباتش ندارم. دلیلی محکم و منطقی. شاید جیمز بنتلی به چشم اعضای هیئت منصفه قاتل جلوه کرده باشه، ولی از نظر من نه. ضمن اینکه من خیلی بیشتر از اعضای هیئت منصفه با جنایتکاران آشنا هستم. بله، کاملا درسته. شما واقعا خبره هستین. اول اینکه اصلاً شیله پیله‌ای در کارش نبود. در صورتی که تا اونجا که من میدونم و تجربه کردم، جنایتکاران حرفه‌ای و اصولاً قاتلان حقیقی در دادگاه چنان رفتار میکنن گویی از کاری که کردن راضین و احساس میکنن شما رو سر انگشتشون میچرخونن و فکر میکنن از همه زرنگتر و زیرکترن. حتی وقتی محکوم میشن با سعی دارن وانمود کنن از این حکم لذت میبرن، چون احساس میکنن توجه همه به اونها جلب شده و در زندگی برای اولین بار نقش اول رو بازی میکنن. همونطور که گفتم تمام کارهاشون از روی کلک و حق بازیه. حتما متوجه منظورم شدین آقای پوارو. بله بله کاملا. و ظاهرا آقای جیمز بنتلی اصلاً اینطور نبود. نه، فقط بی نهایت ترسیده و وحشت زده بود که به نظر بعضی ها تأییدی بر گناهکار بودن اونه. ولی به نظر من اینطور نیست. بله، همینطوره. با شما هم عقیده هستم. خب، این آقای بنتلی چه آدمی هست؟ 33 ساله، قد متوسط، افسرده و عینکی. نه، منظورم قیافه ظاهری نبود. میخوام بدونم چطور آدمیه. آها بله فهمیدم. از اون آدماییه که در اولین برخورد طرف مقابل رو سرخورده و مایوس میکنه. تا حدودی عصبیه و نمیتونه مستقیم به چشم کسی نگاه کنه. یه وری و از گوشه چشم نگاه میکنه که تأثیر بسیار بدی بر هیئت منصفه میذاره. حرکاتش گاه چاپلوسانه و گاه خشن میشه و اغلب از ناتوانی داد و فریاد راه میندازه. اسپنس لحظه‌ای تأمل کرد و گفت: در حقیقت بسیار کمرو و خجالتی به نظر میاد. برادرزاده‌ای داشتم که اونم همین طور بود. اینا آدمایی هستند که هر وقت با موضوع ناراحت کننده مواجه میشن، دروغایی میبافن که هیچ کس باور نمیکنه. آقای جیمز بنتلی آدم جالبی به نظر نمیاد. نه به هیچ وجه و هیچ کس هم نمیتونه به اون علاقه من بشه. با اینها دوست ندارم سر بیگناه بالای دار بره. فکر میکنین اعدامش کنن؟ دلیلی نداره این کارو نکنن. وکیل مدافعش احتمالاً دادخواست استیناف خواهد داد، ولی مستندات دادخواست اونقدر ضعیفه که امکان موفقیتی در کار نخواهد بود. وکیل مدافع خوبی داشت؟ وکیلش جوونی به نام گرمی بروک بود که با استناد به قانون چگونگی دفاع از مستضعفان وکیل تسخیری شد و بسیار خوب دفاع کرد و از هیچ کوششی نیز فروگذار نبود. با این حساب آقای بنتلی منصفانه محاکمه شده و همشهریانش اون رو به مرگ محکوم کردن. همینطوره. هیئت منصفه روی هم رفته مناسب بود. 7 مرد و 8 زن و همگی متعهد و با ایمان. رئیس دادگاه هم استانیستل کهنکار و معروف بود که بی‌غرض قضاوت می‌کنه. بنابراین طبق قوانین جزایی کشور آقای بنتلی گله و شکایتی نمیتونه داشته باشه. ولی این درست نیست که اون بر اثر جرمی که مرتکب نشده اعدام بشه. اون حق داره اعتراض کنه. ولی این فقط نظر شماست و نمایانگر عدالت خواهیتون، کمیسر اسپنس. اشکال اینجاست که مسبب گرفتاری اون من بودم. من تحقیقاتو انجام دادم و مدارکو جمع آوری کردم. من پرونده ای درست کردم که اونو به مرگ محکوم کرده. با باید اعتراف کنم به هیچ وجه راضی نیستم و اونو قبول ندارم آقای پوارو. هرکول پوارو مدتی طولانی به چهره سرخ و عصبانی کمیسر اسپنس خیره شد و سرانجام گفت: خب شما چه پیشنهاد میکنین؟ اسپنس با حالتی که حاکی از شرمساری بسیار بود اظهار داشت: حالا دیگه کاملا متوجه قضیه شدین. پرونده بنتلی هم مختوم اعلام شده. منتها من الان آزاد نیستم و سرگرم رسیدگی به ماجرای دیگه‌ای هستم که درباره اختلاسه و باید امشب به اسکاتلند برم. و من؟ کمیسر اسپنس شرمسار سرش را به علامت تصدیق تکان داد و گفت: منظورم رو که متوجه شدید. حتما به نظر شما توقع بیجاییه و حمل بر وقاحت من می‌فرمایید. ولی باور کنین هیچ راه دیگه‌ای برام باقی نمونده. من درباره قضیه جیمز بنتلی خیلی فکر کردم. تمام جوانب و امکانات رو دوباره بررسی کردم. ولی بازم عقلم به جایی نرسید و یقیناً هرگز هم موفق نخواهم شد. شما مسائل جنایی رو با روش مخصوص خودتون بررسی می‌کنین. طوری که اگه جسارت نباشه تا حدودی خنده داره. ولی کسی چه می‌دونه؟ شاید کیفیت این ماجرا طوریه که روش ابداعی شما مؤثرتر و در نهایت مفید باشه. به هر صورت اگر جیمز بنتلی این قتل رو انجام نداده باشه، حتما شخص دیگه‌ای مرتکب اون شده. چون مقتول نمیتونست پشت سر خودش رو اونطور متلاشی کنه. شاید شما به حقایق و مدارکی دست پیدا کنین که من نتونستم بیابم. بازم تکرار میکنم. هیچ دلیلی وجود نداره که شما رو ملزم به قبول درخواست من بکنه. فقط خودم رو راضی کردم که با پررویی زیاد این خواهش رو از شما بکنم. چه کنم؟ شما آخرین امید و تنها کسی هستین که میتونین به من کمک کنین و بدیهی خیلی راحت میتونین قبول نکنین. هیچ تعهدی وجود نداره. پوارو حرف اسپنس را قطع کرد و گفت: ولی چرا؟ وجود داره. ملاحظه کنین من در حال حاضر وقت بسیاری دارم. خیلی زیاد. از طرف این ماجرایی که تعریف کردین، کنجکاوی منو هم به شدت برانگیخته کرد. کیفیت ماجرا به گونه‌ایه که احساس می‌کنم سلول‌های خاکستری مغزم رو به مبارزه می‌طلبه. ضمن اون که عامل مهمتری هم منو ترغیب می‌کنه. اونطور که گفتین، حدس می‌زنم 6 ماه دیگه در باغچه منزلتون مشغول گلکاری هستین و احتمالاً گل رز هم پرورش خواهین داد. ولی بدون اینکه کمترین رضایت خاطر و احساس شعفی از این سرگرمی لذت بخش داشته باشین. برای اینکه شک و تردیدی که درباره پرونده بنتلی دارین احساساتتون رو تحت تاثیر قرار میده و شک همواره شما رو پریشان خاطر خواهد کرد و هرقدر هم سعی بکنین بر اون فائق بشین، بازم آزارتون خواهد داد. ولی من کاری میکنم که شما، دوست عزیز من، هرگز دچار چنین سرنوشتی نشین. پوارو شق و رق نشست. سرش را به علامت تأیید محکم تکان داد و ادامه داد: در هر موردی اصول باید مراعات بشه. اگر شخصی مرتکب قتل عمد شد، بایستی مجازات و به دار آویخته بشه. ولی حالا، فرض کنیم معلوم شد بنتلی واقعاً مرتکب قتل شده. در این صورت منم خوشحال میشم، چون خیالم برای همیشه راحت خواهد شد. همفکری دو نفر به مراتب بهتر از تکرویه. خب همه چیز رو به راهه. من هم برای حل این معما کاملا آمادم. ضمن اینکه خیلی از این ماجرا گذشته و نباید وقت بیشتری رو از دست داد. ببینم خانم مک‌گینتی دقیقاً در چه تاریخی به قتل رسید. 22 نوامبر گذشته. پس بهتره زود کارمونو شروع کنیم. من یادداشتام رو آوردم و تقدیم شما میکنم. خیلی خوب. در حال حاضر کارمون رو با بررسی نکات و فرضیات اساسی شروع میکنیم. حالا فرض کنیم قتل کار جیمز بنتلی نبوده. پس کار کیه؟ کمیسر اسپنس شانه هایش رو بالا برد و با تهدید گفت: تا اونجا که من تحقیق کردم کار کسی دیگه ای نمیتونه باشه. ولی ما این جواب رو قبول نداریم. حالا از اونجا که برای هر جنایتی انگیزه خاصی وجود داره، باید فهمید انگیزه‌ای که باعث قتل خانم مگینتی شده چی بوده؟ انتقام، حسادت، ترس یا پول؟ خب، حالا اجازه بدین مورد آخر رو که از بقیه ساده تر و متداول تره در نظر بگیریم. پول و پلی خانم مگینتی به کی میرسه؟ کس و کار زیادی نداشت و کلن 200 پوند در حساب پسندازش بود که به خواهرزادش میرسه. 200 پوند پول زیادی نیست، ولی خب در شرایط خاص ممکنه مبلغ قابل توجهی باشه. پس بهتره درباره این خواهرزاده هم مطالعه کنیم. اسپنس عزیز، میدونم قبلا همه این موارد رو به دقت بررسی کردین و سوالهایی که میپرسم پیگیری جستجوی شماست. ولی با عرض معذرت شرایط ایجاب میکنه با حضور خودتون یک بار دیگه این مسیر رو طی کنیم. اسپنس سرش را به علامت تصدیق تکان داد و گفت: مام خواهرزادش رو فراموش نکردیم. خانومی 38 ساله است. ازدواج کرده و شوهرش نقاش ساختمونه و در یک مؤسسه ساختمانی و تزئیناتی مشغول کاره. مردی نیک سیرت و باهوش. خواهرزاده هم خانومی خوش‌چهره و تا حدودی پرحرفه که خالش رو خیلی دوست داشت. با توجه به اینکه کار شوهرش دائمیه، هیچ یک از اونها نیاز مبرمی به این 200 پوند ندارن. ولی به هر حال از دریافت اون بسیار خرسند خواهند شد. خونه چطور؟ منظورم اینه که خونه هم به اونها میرسه؟ خونه اجاره‌ای بود. البته با توجه به قوانین مالک و مستأجر، درباره مستأجران پیر و از کار افتاده، مالک نمیتونست علیه خانم مگینتی پیر اقامه دعوا کنه و اون رو بیرون بیاندازه. ولی حالا که مرده، فکر نمی کنم خواهرزادش بتونه این خونه رو اشغال کنه. گو اینکه زن و شوهر هم هیچ یک تمایلی به این کار ندارن. خونه ای از طرف انجمن شهر به اونها اهدا شده که خیلی به اون افتخار می کنن. اسپنس آه کشید و ادامه داد: همونطور که می دونین، ابتدا به نظر می رسید خواهرزاده خانم مگینتی و شوهرش بهترین کاندیدا باشن. خیلی با اونها کلنجار رفتم، ولی همه تیرهام به سنگ خورد. خب، حالا بهتره قدری درباره خود خانم مگینتی صحبت کنیم و لطفاً بگین چه آدمی بود. البته منظورم مشخصات ظاهری نیست. اسپنس لبخند زد و گفت: حتماً، همه میدونن شما نظر پلیسای حرفه‌ای رو قبول ندارین. خانم مگینتی 64 ساله و بیوه بود. شوهرش قبلاً در شهر کیلچستر در فروشگاه هاچینز در قسمت فروش پرده کار میکرد و 7 سال قبل بر اثر ابتلا به ذات‌الریه فوت کرد. بعد از مرگ شوهر نظافتچی موقت شده بود و روزها به این خونه و اون خونه میرفت و کارهای مختلفی انجام میداد. براتینی که قبلاً روستایی بیش نبود، ناگهان به منطقه مسکونی خوش آب و هوایی تبدیل شده و بازنشستگان بسیاری و تک و توکی هم سهامداران شرکت‌ها به اونجا میان و ماندگار میشن. سرویس مرتب و منظم قطار و اتوبوس بین کیلچستر و کالنکوئی نیز بی تأثیر نیست. عامل موثری محسوب میشه و حتما میدونین کالنکوئی که ییلاق تابستونی معروفیه فقط 12 کیلومتر از اونجا فاصله داره. ضمن اون که خود براتینی هم منطقه زیبا و آرومیه که در حدود 500 متری جاده اصلی درایموس و کیلچستر واقع شده. پوارو سرش را به علامت تصدیق تکان داد و کمیسر اسپنس گفت: خونه مگینتی یکی از 4 ساختمان اصلی و قدیمی دهکده است. 3 تای دیگه عبارتند از پستخانه، مغازه‌ای که تنها فروشگاه دهکده است و 3 دفتر استخدام کارگرهای کشاورزیه. ولی او مستأجر هم داشت. بله، قبل از فوت شوهرش فقط مهمانان تابستانی رو میپذیرفتن. ولی بعد از اون مستأجر دائمی قبول کرد و جیمز بنتلی چند ماهی بود در اون خونه سکونت داشت. باز هم دوباره برگشتیم به جیمز بنتلی. بنتلی آخرین بار در یک بنگاه معاملات ملکی در کیچستر استخدام میشه. قبل از اون و مادرش با هم در کالنکویی زندگی میکردن. مادر علیل و مریض بود و بنتلی از اون مراقبت میکرد و به همین علت اغلب در خونه بود و به ندرت بیرون میرفت. سرانجام مادر دار فانی رو ودا میگه. با مرگ مادر گرفتاری های جیمز نیز به مراتب کمتر میشه. خونه کوچیکی رو که داشتن میفروشه و در جایی مشغول به کار میشه. بنتلی با سواد و خیلی فهمیده ولی چلمن و بی‌عرضه است. و همونطور که عرض کردم در برخورد اول بیننده رو از خود ناامید میکنه و به همین علت هیچ وقت موفق نبوده. سرانجام در بنگاه معاملات ملکی اسکاتل که شرکت چندان بزرگی نیست استخدام میشه و به نظر من بی‌لیاقتیش باعث میشه که در اونجا هم موفقیتی نداشته باشه. در نتیجه هنگامی که شرکت تصمیم میگیره تعداد کارمندانش رو کم کنه، بنتلی جزء اولین گروهیه که عذرشون رو میخوان. بعد از این ماجرا موفق نمیشه کار دیگه‌ای پیدا کنه. ضمن اون که پولهاش هم به تدریج ته میکشه. هفته‌ای 3 پوند بابت کرایه اتاق، صبحانه و شام به خانم مکگینتی میداد که با توجه به شرایط کنونی بسیار مناسب بوده. بنتلی عادت داشت معمولاً سر ماه مخارج ماهانه رو بپردازه، ولی گویا بالاخره پول و پله ته میکشه و 2 ماه عقب میافته. به هر دری میزنه کاروباری پیدا نمیکنه. ضمن این که خانم مکگینتی هم پولش رو میخواست و آنی اون رو راحت نمیگذاشت. ولی اون میدونست خانم مکگینتی 30 پوند در خونه داره. حالا یه سوال دیگه. مگه خانم مکگینتی حساب پسنداز نداشت؟ پس چرا این مبلغ رو به حسابش واریز نکرده بود؟ برای اینکه به دولت اعتماد نداشت و به یکی دوتا از دوستاش گفته بود دولت 200 پوند منو ضبط کرده و امکان نداره بذارم پول بیشتری از من بگیرن. پولهام رو جایی قایم میکنم که دم دست خودم باشه. پولهاش رو زیر یکی از تخته‌های کف اتاق که شل شده و کاملا مشخص بود پنهان میکرد. جیمز بنتلی اعتراف کرد که از محل پولها اطلاع داشته. عجب آدم راست و درستی. لابد خواهرزاده و شوهرش هم محل پولها رو میدونستن. بله حتما. پس به این ترتیب دوباره برمیگردیم به سوال اول و اینکه خانم مکگینتی چگونه مرد. خانم مکگینتی در شب 22 نوامبر به قتل میرسه. طبق نظریه پزشکی قانونی ساعت مرگ بین 7 تا 10 شب، یعنی بعد از شام. شام هم خوراک ماهی همراه با نان و مارگارین بود. در طول تحقیقات فهمیدیم خانم مکگینتی معمولاً ساعت 6:30 بعد از ظهر شام می‌خورد. نتایج آزمایش‌های پزشک قانونی از محتویات معده مقتول نشون میده چنانچه در شب حادثه هم در این ساعت شام خورده باشه، بیشک در ساعت 8:30 تا 9 شب به قتل رسیده. حال اینکه جیمز بنتلی میگه اون شب ساعت 7:15 از خونه خارج شده و تا ساعت 9 شب در خیابونها پرسه می زده. کاری که ظاهراً هر شب بعد از تاریک شدن هوا انجام می داد. و باز هم طبق اظهاراتش اون شب ساعت 9 با کلید خودش در خونه رو باز می کنه و یک راست به طبقه دوم و به اتاقش می ره. خانم مکگینتی سالها قبل برای آسایش مهمانان تابستانی در این اتاق دستشویی نصب کرده بود و بنتلی مجبور نبود از دستشویی طبقه پایین استفاده کنه. حدود نیم ساعت کتاب میخونه و بعد خوابش میبره و تا صبح هیچ صدای غیر عادی به گوشش نمیرسه. صبح که برای صرف صبحانه پایین میاد میبینه آشپزخونه ساکت و سرده و صبحانه آماده نیست. صبر میکنه ولی خبری نمیشه و بالاخره به اتاق خانم مکگینتی میره و در رو میکوبه ولی پاسخی نمیشنوه. فکر میکنه شاید بیش از حد معمول خوابیده و صحیح نیست بیدارش کنه. در این هیس و بیس نانوا هم میاد و جیمز بنتلی ناگزیر میشه دوباره در اتاق خانم مکگینتی رو بکوبه. بعد هم همون چیزهایی که قبلا گفتم. نانوا خانم الیوت زن همسایه رو خبر میکنه و سرانجام جنازه پیدا میشه. ضربه از پشت و به جمجمه وارد شده. آلت قتل به احتمال زیاد چیزی شبیه ساتور بوده. به طوری که فوری باعث مرگ شده. تمام کشوها رو بیرون ریخته و محتویات اونها رو به اطراف پراکنده کرده بودن. تخته کف اتاق رو نیز از جای خودش برداشته بودن و جای پولها خالی بود. پنجره ها بسته و پرده ها کشیده شده بود. هیچ نشانه ای از اینکه به زور وارد اتاق شده باشن وجود نداشت. بنابراین یا جیمز بنتلی اون رو به قتل رسونده یا هنگامی که بنتلی بیرون بوده خانم مک‌گینتی در رو به روی قاتل باز کرده. دقیقاً هیچ نشونه ای از تهدید یا سرقت مشاهده نشد. و حالا سوال اینجاست. این شخص کیه که خانم مک‌گینتی به راحتی اون رو به داخل دعوت کرده؟ یکی از همسایه ها، خواهرزادش یا شوهر خواهرزادش؟ روی این سه مورد کار کردیم. اول از همه فرضیه همسایه رد شد. خواهرزاده و شوهرش آن شب به تماشای فیلمی به تنها سینمای دهکده که حدود 5 کیلومتر تا محل جنایت فاصله داره رفته بودند. حالا شاید، البته به احتمال خیلی ضعیف، یکی از اونها پنهانی از سینما خارج میشه و سپس حدود 5 کیلومتر رو با دوچرخه طی میکنه و پس از کشتن خانم مک‌گینتی پولها رو در محلی بیرون از خونه مخفی میکنه و دوباره به سینما باز میگرده و به همان طریقی که یواشکی خارج شده بازم یواشکی داخل میشه. ما درباره این احتمال بسیار تحقیق کردیم ولی به هیچ نشانی که اون رو تقویت و تایید کنه برخورد نکردیم. چرا باید پولها رو در محلی پنهان کنن که بعداً برای برداشتنش دچار مشکل بشن و خودشون رو به خطر بیندازن؟ میتونستن به راحتی در محلی در طول مسیر پنهانش کنن. و فقط یک دلیل برای پنهان کردن پول در این محل میتونه وجود داشته باشه و اون پارو حرف اسپنس را قطع و در تکمیل جمله او گفت اینکه سارق نیز در همین خونه سکونت داشته باشه ولی به دلایلی نمیخواسته و نمیتونسته اون رو در اتاق خودش پنهان کنه، یعنی جیمز بنتلی. دقیقاً اشکالم همینجاست. به هر طرف که نگاه می کنیم همه راه ها به بنتلی ختم می شه و بدتر از همه لکه خون و موهایی که روی آستینش هم دیده شده. درباره اونها چی گفت؟ گفت یادش میاد دیروز از کنار مغازه قصابی رد شده و آستینش به لاشه‌ای مالیده شده، یعنی کشک، برای اینکه خون خونه حیوان نبود. لابد در این مورد تأکید هم داشت. نه چندان، در دادگاه مطالب کاملا متفاوتی گفت. همونطور که گفتم چند تار مو نیز در محل لکه خون روی آستینش وجود داشت که با موهای مقتول مطابقت میکرد. در این مورد گفت که شب قبل پس از اون که به خونه برمیگرده در اتاق خانم مک‌گینتی رو میکوبه. چون جوابی نمیشنوه مشکوک میشه. وارد اتاق میشه و میبینه اون مرده. بنتلی روی جنازه خم میشه و اون رو لمس میکنه تا به قول خودش مطمئن بشه مرده یا خیر. ولی چون از بچگی از مشاهده منظره خون حالش منقلب میشد، ناگهان حالش به هم میخوره و در حال غش و ضعف از اتاق بیرون میره و فردا صبح که بیدار میشه سعی میکنه وانمود کنه منظره‌ای که دیشب دیده حقیقت نداشته و کابوس دیده. عجب داستان شلوولی. واقعا با این حال میدونین میتونه درست باشه. البته برای یک انسان معمولی یا هیئت منصفه قابل قبول نخواهد بود. ولی من با آدمایی از این قماش برخورد داشتم. منظورم آدمایی نیست که از دیدن خون حالشون به هم میخوره. منظورم کساییه که از برخورد با واقعیتایی که براشون مسئولیت ایجاد میکنه سر باز میزنن و توانایی پذیرفتنش رو ندارن. به خصوص آدمایی که ذاتاً کمرو و خجالتی هستن. در این موردم بنتلی وارد اتاق میشه، جسد رو میبینه و میدونه که وظیفه به اون حکم میکنه کاری انجام بده. پلیس رو خبر کنه یا سراغ همسایه ها بره و به هر حال هر کاری که معمولاً در چنین مواردی لازمه انجام بده. ولی اون ذاتاً بزدله و به شدت میترسه و سعی میکنه به خودش تلقین کنه من نباید چیزی درباره موضوع بدونم و اصلاً نباید امشب اینجا میومدم. بهتره برم و بخوابم و فکر کنم هیچ چیزی ندیدم. ولی همچنان میترسه. میترسه به خودش مشکوک بشن و فکر میکنه با این کار هیچ کس متوجه قضیه نمیشه که گیر بیفته. باور کنین همین طور آقای پوارو. پوارو متفکرانه گفت بله حتماً. یا احتمالاً این داستانیه که وکیل مدافعش به اون یاد داده. نمیدونم. ولی پیش خدمت رستورانی در کیلچستر، جایی که بنتلی معمولاً برای صرف نهار میرفت، میگه بنتلی همیشه میز رو به دیوار رو انتخاب میکرد تا مجبور نباشه آدمها رو ببینه. اینطوری دیگه، کمی خلوچله، ولی نه اونقدر که بتونه کسی رو به قتل برسونه. آدمی نیست که عقده انتقام جویی یا اینجور چیزا رو داشته باشه. کمیسر اسپنس با حالتی مشتاق و منتظر به پوارو نگاه کرد. ولی پوارو برعکس به شدت در فکر بود. دومرد لحظاتی در سکوت کامل به یکدیگر خیره شده بودند.